اونگونه که زبان علامه طباطبایی فهمید یا از منظر یک سنتگرا حرفای علامه طباطبایی را فهمید؟ این خیلی با هم فرق داره. من نکاتم تمام کنم. نسبت به اون منطق درونی که گفتید، ببین اینا مطالعات ادیان زیاد کردن. شما میدونید که دین اصلا یک ماهیتیه که تفسیر پذیره. خود شوان کتاب داره راجع به بودیزم، رنه گنون داره. اینا مطالعات وسیعی در حوزه ادیان انجام دادن. ولی ببینید الان ما میتونیم بحث کنیم که میریم کتاب‌های دیگری هم که راجع به بودیزم نوشته شده، هندویزم مطالعه میکنیم، ببینیم تفسیرهای اینها تا کجا از هندویزم، بودیزم قابل قبوله. عنصر تفسیر من تاکید دارم همواره در مطالعات دینی راه داره. اون واژه دین هم که شما فرمودید دین مشترک لفظی نیست، اتفاقا دین خیلی مشترک لفظیه. اگر در قرآن میگید، نگاه قرآنی رو من کاملا میپذیرم که قرآن میگه در طول تاریخ یک حقیقت به نام دین داره، این تغییراتی داشته، انبیای مختلفی داشته، با اون که ما سرکار نداریم، اونو من کاملا مطیعم، مطیع کامل وحی الهی. اما نسبت به نگاهی که آقایون دارن، آیا دین هایی که امروزه هست، این ادیان متفاوتی که هست، آیا اینها یک دین هم یا اطلاق واژه دین برای اینها از باب تشابه خانوادگی همونطوری که فلاسفه دین میگن؟ نسبت به منطق درونی دین که این جای تحسین داره که واقعا سنتگراها به منطق درونی دین نگاه میکنن، من هم تو سخنرانیم داشتم که اینا نگاه پدیدارشناختی دارند و متاسفانه نوع اندیشا نگاه پدیدارشناختی ندارند، اینو من کاملا میپذیرم. سوال من اینه که آیا ما منطقهای درونی دین داریم؟ یعنی هر دینی برای خودش یه منطق درونی داره یا همه اینها یک منطق درونی داره؟ از بیرون نگاه نمی کنم، میگم آیا اون عرفانی که در اسلام هست تفاوت بنیادین داره با عرفانی که در مسیحیت هست یا نه مثل سنت گراها ادعا میکنن که شما وقتی از ظاهر حتی خود عرفان میرید به باطنش، اونجا وحدت میبینید. من میگم که نه، هر دینی واقعا عرفان خاص خودش رو داره. شما حتی این عرفان ها رو تحلیل کنید، به عنصر مشترکی میان این عرفان ها نمیرسید. نسبت به اوپانیشادها که نکاتی رو خدمتتون عرض کردم عرفا هم حالا همدیگر رو نفی نمی کنند یا نکات دیگر. نسبت به اون شرق شناسی، ببینید من اسلام شناسی نگفتم، شرق شناسی رو گفتم. دوستانی که بیشتر تو حوزه سیاسی کار میکنن میدونن توی کتاب‌های سیاسی، علوم سیاسی و دپارتمان‌های شرق شناسی اصلا یکی از بچسبایی که اینا میذارن، نه تنها مطبوعات، اینا در دوره خاصی در مطبوعات بوده. الان شما کتاب احمد اسلام که خیلی وقت به فارسی ترجمه شده، کتاب گلنر که منتشر نشده، ترجمه ارنست گلنر که اون هم راجع به همین بحث داره که در دنیا الان بنیادگرایان، گلنر که جامعه شناسه، اصلا مطبوعاتی نیست، و افراد دیگری که هستن دیگه. بالاخره الان از مطبوعات که بگذرید، در خود فاز فکری و تحلیل اینها دپارتمان شرق شناسی یه اصطلاح جا افتاده فاند. حالا این زیاد بحث مهمی نیست که از کجا اومده، ولی من تأکیدم بر این بود که خود نصر واقعا تفاوت چندانی به اونها نداره که به کار بردن این اصطلاح و اون منطق درونی عالم اسلام رو به تعبیر خدای دکتر هنوز خیلی فاصله داره. باز هم از خود غرب داره از چشم انداز غرب داره به عالم اسلام نگاه میکنه.
خب ببینید، حکمت و ولایت معنابینه، معنا. ببینید هر چیزی شما ظاهری دارید، باطن دارید، باطن معناست. ما به معانی نگاه میکنیم، هرچی به معنا نگاه کنید به وحدت نزدیک میشید، هرچی به ظاهر نگاه کنید به کثرت نزدیک میشید. خب حالا یه مثال میزنم، مثالی که سهروردی زده در باب کلی، مثال حیوان. شما اگه به معنا توجه کنید، یه فیل و پشه هر دو حیوان، پشه هم واقعا حیوانه، با این کوچک یه حیوانه. پشه رو شما یه شب تابستان رو کتاب شما میشینید مطالعه میکنید، لذت میبرید، اینقدر بازی میکنه، پاهاش پرواز میکنه، اینها حیوانه به تمام معنا. و معانی بخش پذیر نیستن، بخلاف جسم که بخش میپذیره، معنا مثل خمیر نیست که شما بیاید تقسیم بکنید. وقتی میگید زید انسانه، یعنی تمام معنای انسانه، یعنی باید حکمه نگاه کرد، معناست، نه اینکه مثلا ما انسانیت را برداریم مثل خمیر چونه بگیریم، این تیکه انسان، این تیکه انسان، نه، وقتی میگیم زید انسانه و اینه که انسان وقتی کامل بشه به تمام معنای انسان میرسه. همه اگه فرض کنیم انسان ها انسان کامل بشن میرسه به تمام حقیقت. بنابراین معانی احکامی دارن، ما در معنا صحبت میکنیم، ولی اگه به حس ببینید نه، فیل و پشه کجا، فیل کجا، به معنا نگاه کنید، اونم معنای حیوان حیات داره، اینم حیات داره. پس این یک کلی شد. ما به ادیان به ظاهر نگاه میکنیم، ما انسانهای اینا اکسوتریک میگن، یعنی انسان ظاهربین. دقت کردید؟ اکسوتریک علم ظاهر، همیشه به ظاهر نگاه میکنه، علم باطن به باطن و معنا توجه میکنه. خب بزرگی و کوچکی در معانی نیست، معناست تا جای ظهور داشته باشن. حالا این نیست که این دین مثلا یه فرد داره یا افراد زیاد داره یا در اینجاست، آیا معنای دین و اینها، اینکه مقومات دین چیه، بسیار بحث‌های عالی کردن. خب تمام ادیان، شرط ادیان، اون چیزی که سینتیا سکرا میگن، حالا علم مقدس هم خیلی بد فهمیدن، اصلا اینجا علم مقدس میگن، اصلا نمیدونن سابقه این بحث چیه، چون سابقه اینا کسانی بودن که در غرب بزرگ شدن، مثل مشت غرب رو در اختیار دارن، اینا مثل ماکو، یه ماکوکو میندازید اینور پرتاب میشه اونور، یه دفعه از افلاطون میاد به هند، میاد به چین، میاد به جدید، به دکارت، یعنی احاطه دارن با تمام سابقه. این سینتیا سکرا که علم مقدس اینجا مثلا، یعنی سینتیا اصلا خود سابقه، علم سینتیا خودش سابقه داره، من نمیخوام وارد این بحثا بشم، وارد این بحثای سیانت منشش چیه، سینتیا سکرا. علم باید علم دین، علم مقدس، علم کلی، علم اعلا، علم مطلق، علم مطلق. ما علم جزئی داریم مثل همه این علوم، دین علم مطلقه، علم مطلق و تمیز بین حق و باطل به معنای مطلق. خب این اساس همه ادیانه. مثلا در دین هند بین آتما و مایا، یعنی حق و خلق، این اساسه. آتما یعنی حق. هیچ دینی نیست که تمایز بین آتما و مایا، یعنی این اگه شما آتما یعنی حق و خلق، حق را انکار کنید میشه کفر. اگه مخلوط کنید، یعنی اشکال اونها بر مدرنیته میدونید چیه؟ اینه که معرفت خلق شده، اصلا معرفت وجود نداره. مدرنیته آمده با ایزمها نسبیها را مطلق کرده، مطلقها را نسبی کرده، تاریخ را مطلق کرده، ماده را مطلق کرده. این همه ایزمها یعنی مطلق کردن چیزهایی که بنا به ذات خودشان نسبی هستند، وجود مقید دارند. اصلا غوغا میکنه در مدرنیته، اگر نه پدر کشتگیه با مدرنیته نیست. هر دینی این تمایز، در حکمت هم همینطور، در حکمت شما به پارمنیدس نگاه کنید، به افلاطون نگاه کنید، به ابن سینا نگاه کنید. ابن سینا بین واجب و ممکن، یعنی آمده بین حق و خلق یک تمایز فلسفی قائل شده، یکی رو گفته واجب، حالا ما میگیم حق، و غیر واجب ممکنه.